داستان نویسی ارتباط مستقیمی پیدا میکنه با قوه تصویر سازی و تخیل اون مخاطب که داره اون رو میخونه. حالا میخوام ببینم که آیا در داستانهای کودکان و داستانهای بزرگسالان این تفاوتی داره، این نوع تصویر پردازی که برای مخاطب ایجاد میشه؟
به حال از لحاظ سن و سال مخاطب طبیعتا این فرق میکنه و برای مخاطب کودک باید خب اون تصویری که میسازیم باید تصویر قابل فهمی باشه طبیعتاً و به سن و سالش بخوره. یعنی تفاوتش فکر میکنم بیشتر توی همین موضوع هست که این تناسب با سن، چون حالا بعد کودکان و جوانم در واقع گروه های سنی مختلفی دارن که خود اینم باید نویسنده های کودک خیلی در واقع توجه بهش داشته باشن دیگه، گروه های سنی مختلف باید توجه ویژه‌ای بهش بشه. ولی فکر میکنم که در اصل موضوع نه تفاوتی نیست. حالا این تصویر سازیه هم داستان بزرگسال نیاز داره هم داستان کودک، ولی باید اون توجه بشه به اینکه حالا کودک با یه شرایط مثلا ویژه تری ممکنه اون تصویر سازی رو نیاز داشته باشه و بتونی ملموس تر باشه اون تصویرها، انتزاعی نباشه، ساده تر باشه فهمش و در واقع مفاهیمی که برای اون کودک حالا تا الان جا افتاده استفاده بشه، ولی برای بزرگسال نه، خب طبیعتا خیلی وسیع تر هست این مفاهیم.
خیلی ممنونم از شما، یک فرصت میگیرم و برمیگردم.
باز چی شده؟
ای پسر، خیشتن را از فراز آوردن مال غافل مدار و جهد کن تا هرچه فراز آوری از نیکوترین روی بود، و چون فراز آوردی نگاه دار و به هر باطل از دست برمده، که نگاه داشتن سخت تر از فراز آوردن است.
مامان من گلکمو شکستم که با بچه‌ها برم شهر بازی، دیگه حال نداشتم صبر کنم تا تابستون بیاد دو چرخم بخرم.
سرانه پس انداز تو کشور ما 10%، یعنی فقط 10% مردم عادت کردن که پس انداز کنند.
حالا همین یه بار اشکال نداره.
شجر ستون، ستونهای اقتصاد خانواده. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. شجر ستون،
شنونده برنامه چهل ستون هستید با موضوع داستانهای سواد مالی. در حال گفتگو هستیم با جناب آقای دکتر کمیل گودی و خانم سارا ارفانی نویسنده. جناب آقای دکتر گودی، در حوزه سواد مالی چه داستانهای موفقی چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور وجود داشته و چه اثراتی گذاشتن؟
یکی از موفق ترین قالب‌های آموزش سواد مالی داستان بوده. یعنی چه کتاب‌های بسیاری تو حوزه تجربه جهانی وجود داره که آموزش‌های سواد مالی از طریق داستان به کودکان آموزش دادن. یکیش مثلا یه نمونه بگم، یه کتاب خوبی هست که منتشر هم شده به نام شهر طلا. ببینید چه مفهومی رو خیلی ساده بیان کرده. یه دختری با خانواده‌اش میرن به یکی از مناطق طلاخیز آمریکا، یعنی چون اون پدر دنبال طلا بوده با خانواده میرن اونجا و بعد دنبال طلا میگرده. این دختره میبینه که همکارای باباش و خود پدرش مثلا گرسنه‌شون میشه، همیشه کیک میپزه و میبره کیکا رو میفروشه. بعد یه نفر میاد میگه که آقا این لباسای من همیشه کثیفه. دختره پیش پیشنهاد میده که خب چرا لباسای کارگران رو هم بگیر و بشور و بعد در واقع ازشون یه پولی بگیر. خب اونم یه کسب و کاری را میندازه، مثلا خوشویی و اتوشویی. بعد میگن این اسباشون که میرن معدن میگردن خسته میشن، این اسبا رو یکی تیمار بکنه، مثلا یه کسب و کار دیگه. همینجوری ایده هایی شکل میگیره که در واقع دختره در پاسخ به نیاز داره این ایده ها رو شکل میگه و کسب و کارها شکل میگیره. بعد هیچ وقت تو اون شهر طلا پیدا نمیشه، ولی یه شهر طلا میشه، پر رونق میشه، همه نیازهای همدیگر رو پاسخ میدن و بعد میبینی که خود شهر رونق گرفته و در آخر این ایده به ذهن متبادر میشه. البته تو داستان طبیعتاً اینو نمیگه که پاسخ به نیاز مردم طلاست. یعنی شما در پاسخ به نیاز مردم کسب و کاری و راه بندازی طلا استخراج میکنی. خب این مفهوم جدی در شغله. میگه من چیکار کنم چیکار نکنم؟ میگه برو ببین تو مردم چه نیازی وجود داره، به اون نیاز پاسخ بده، مردم هزینهشو میدن. هر چقدر بیشتر به نیاز مردم پاسخ بدی ثروتمندتر میشی. خب یه مفهوم ساده ایه. این یه جمله است که من سر کلاس مثلا آموزش سواد مالی بگم بچه‌ها باید برین یه شغلی پیدا بکنین که به نیاز مردم پاسخ بده، تمام شد. ولی وقتی میاد تو سیر داستانی جذاب، طرف رفته سراغ معدن طلا و اصلا به اون نتیجه نمیرسه، اصلا طلای اونجا نیست، ولی میبینی طلا در واقع یه کسب و کار پر رونق و یه شهر پر رونقی شکل میگیره. خب از این نمونه ها هست و مجموعا ما به صورت تخصصی 17 جلد کتاب در واقع برای کودکان پیش دبستانی و مقطع اول دبستان و 27 جلد برای مقطع دوم دبستان تا کنون منتشر کردیم. در واقع این دغدغه‌مون رو با سرکار خانم عرفانی هم مطرح کردیم و طی پروژه‌ای 16 داستان بومی هم برای سواد مالی نوشته شده که به زودی منتشر میشه. تجربه جهانی در آموزش سواد مالی از طریق داستان تجربه موفقی بوده و کتاب‌های پرفروش و در واقع پرجایزه‌ای هم تو این حوزه وجود داشته که ما از همین مجموعه در واقع همین کتاب‌های پرفروش و پرجایزه کتاب‌های رو انتخاب کردیم و منتشر کردیم.
خب این داستان که نمونه خیلی جالبی بود شما مثال زدید و نمونه‌های دیگری، اینا چجوری دقیق‌تر بیاین باز می‌کنیم، چجوری مفاهیم رو دارن منتقل می‌کنن؟
بله بله، من فقط یه سوال می‌پرسم، این داستان کودک بودین که شما مثال زدید؟
نوجوان. داستان نوجوان.
درست. خب همین به این نکته که شما گفتین این بود که اینو اگه ما بیام سر کلاس بگیم یه جمله میشه، در واقع یه جمله است برای بچه‌ها و ممکنه که خیلی از بچه‌هامون لحظه دقت نکنن اصلا بهش یا گوش کنن ولی بعداً براشون هیچ اهمیتی نداشته باشه، یعنی بهش توجه خاصی نکنن. اما وقتی در قالب یه سری مفاهیم عمیق و مفهوم بزرگی هستش، این نکته که شما گفتین، مثالی که زدید، سری مفاهیم سخت و پیچیده و عمیق رو ما میایم وقتی با زبان ساده با زبان داستان بیان میکنیم، در واقع از یک زبان ساده ای استفاده کردیم. چند تا شخصیت داریم که اینا شخصیت های احتمالاً جذابی برای مخاطب، حالا هر سنی که هستن، در واقع مخاطبای شخصیت های جذابی هستن و ما داریم یک مفهوم به نسبت جدی و پیچیده رو با زبانی ساده در قالب یک سری اتفاقات، حالا کشمکش های داستانی، میریزیم توی داستان و به مخاطب منتقل میکنیم. یه بخشش برمیگرده به این علاقه بشر به داستان شنیدن هستن. همیشه در واقع انسان ها دوست داشتن داستان بشنون و شنیدن داستان براشون جذاب و لذت بخش، مثل مثلا داستان های 1001 شبی که مثلا حالا شهرزاد تعریف میکرده و اصلا اون خودش، من همیشه مثال میزنم برای بچه ها توی تعلیق، که خود اون داستان های پرتعلیقی که هر شب اون داستان ادامه پیدا میکنه باعث نجات شهرزاد میشه، خود این داره هنر تعلیق رو به ما نشون میده و یاد میده. انقدر باید داستان ما در یک لحظه به یک تعلیقی برسه که بتونه مخاطب رو جذب بکنه برای قسمت های بعدی. اون تا الان میخوام اینو بگم که در واقع داستان کارکردش همینه که یه سری مفاهیم سخت و پیچیده میاد توی یک قالبی که برای مخاطب همیشه جذاب بوده، از حتی اون زمانی که شاید روی سنگ مثلا در نوشتن رو انجام میدادن و حک میشده، از اون موقع هم شاید مثلا بشر دوست داشته براش داستان تعریف بکنن، شبا و مامانا برای بچه‌ها و باباها قصه تعریف بکنن، از اون جذابیت در واقع ما داریم بهره میگیریم و یه سری مفاهیم جدی در یک قالب جذاب برای بچه‌ها و حالا بزرگ‌ها البته گفته میشه. اون ایجاد جذابیت کردنه یه نکته مهم هست و خب همیشه در واقع تعلیم میاد در کنار لذت، همون که حالا جمله در واقع هوراس هستش که کتاب باید دوتا ویژگی اصلی داشته باشه هر کتابی، حالا به نظرش تعلیم و سرگرمی، اینا باید در کنار هم باشه تا بتونه اون مفهوم، چون میاد در قالب سرگرمی قرار میگیره در کنار اون سبب، وجه سرگرمیش مهم هست و پررنگ هستش برای مخاطب، از اون حالت یه جمله درسی و پند و نصیحت فاصله میگیره، توی ذهن مخاطب موندگار میشه. یعنی باعث میشه حالا همه اون تکنیک‌های داستانی که ما میایم درسمون تو کلاس‌ها، بچه‌ها عناصر داستان، شخصیت پردازی، تعلیق، کشمکش، حالا برای این که هر کدوم از اینا قوی‌تر بشه چه راهکاری، همه اینا برای همینه که اون لذت بخشی به اوجش برسه و در واقع مفهوم و اون پیامی که می‌خواستیم ماندگارتر بشه در ذهن مخاطب و اون به یاد موندنی تر بشه. چه جوری در واقع حالا ماهایی که قائل به هنر برای هنر نیستیم، در واقع هدفمون اینه که از همه اون شگرهای نویسندگی و تکنیک‌های نویسندگی استفاده بکنیم، برای اینکه اون مفهوم تک جمله‌ای یه جوری به جان اون مخاطب بشینه که حالا مثلا تا سالهای سال در واقع تو ذهنش موندگار بشه و بتونه در واقع منشأ یک عملی، یک اثری قرار بگیره.
خانم عرفانی، من تلقیم اینه که داستان نقش خیلی مهمی داره در حتی قالب‌های هنری دیگه. یعنی ما می‌خوایم یک فیلم سینمایی بسازیم نیاز به یک داستان داریم، یک انیمیشن بسازیم نیاز به داستان داریم، حتی غیر مستقیم‌تر می‌خوایم یک نقاشی بکشیم یک داستانی رو داره اون نقاشی برمی‌کنه، مجسمه می‌خوایم بسازیم یک داستانی داره. حالا آیا روندی، فرمولی، چیزی وجود داره از تبدیل داستان به قالب‌های دیگه؟ اثرش چجوری توی اونا متبلور میشه؟
بله، اینکه شما میگید درسته. طبیعتاً برای هر کدومشون فکر میکنم ممکنه این در واقع مسیر متفاوت باشه. حالا طبیعتاً توی فیلم و فیلمنامه و حالا نمایشنامه یه بخش خیلی بزرگیش داستانه اتفاقا. یعنی حتی خیلی از دوستانی که میخوان فیلمنامه بنویسن قطعا باید مثلا واحدهای زیاد داستان نویسی رو، حالا طبیعتا اون نقاشی و هنرهای مدلی هم در واقع داستانی پشتش هست، درسته، ولی خیلی بستگی داره به اون هنر، اینکه حالا ما چجوری یک داستان رو مثلا بیام تبدیل به یک فیلمنامه بکنیم شاید تفاوت داشته باشه با اینکه به چه هنر دیگه تبدیلش بکنیم و روشاش خیلی متفاوته. ولی خب حالا باید دونه دونه اینا رو بررسی کردیم مقداری شاید.
خب حالا با توجه به اینکه زمان برنامه هم کم هست، من میخوام ببینم که ما فهمیدیم که داستان خیلی مهمه، داستان خیلی اثرگذاره، اما حالا چه راهکاری وجود داره که بتونیم اون ترویجش بکنیم، بیشتر ازش استفاده بکنیم؟ جناب آقای گودی، شما بفهمید نکته هم مثل این که دارین.
بله، میخواستم این نکته رو اضافه بکنم که اصولا حتی تو هنرهای دیگه انگار موفقیت زمانی شکل میگیره که داستان داشته باشه. مثلا همین تو برنامه عصر جدید که سری‌های بعدی هی تلاش کردن که داستان بسازن برای اون هنرشون، حتی اگه آکروباته، حتی اگه شعبده بازیه، داستان یه نقش پررنگ داره تو همه ی حوزه. یعنی وقتی همین علاقمندی انسان رو به داستان خانم عرفانی گفتم، واقعا همینه. یعنی وقتی تبدیل به داستان میشه میبینیم این آکروبات بازم انگار رأی بهتری میگیره، یا اصلا آکروبات چه ربطی داره به داستان؟ ولی وقتی تلفیق میشه و این توانه در واقع اون توان فیزیکی به توان داستان میرسه، میبینیم یه معجزه انگار اتفاق میفته. و بنابراین اینجا اینو باید بگیم که داستان گویا مادر موفقیت تو حوزه‌های دیگه است، حتی توی حوزه شغلی. اما این وجه آموزشیش رو بخوایم تأکید بکنیم اینه که داستان به هر حال داره پیام میده. سوال اینه که چه پیامی میده و آیا این پیام درسته یا غلطه. یعنی حتی اونایی هم که میگن به هنر برای هنره، بالاخره دارن یه پیامی رو توی هنرهاشون میشه تحلیل کرد و پیدا کرد. و ما دنبال این هستیم که بگیم که به ویژه تو حوزه سواد مالی، یک، این پیام درسته. لزوماً نمیخوام بگیم که داستان مثبت باید نوشته بشه، اصلا باید داستان منفی نوشته بشه، ولی اون منفیه اونقدر خوب پرداخت شده باشه که فرد درک بکنه که آره این کار اشتباهی بوده. یعنی نتیجه‌ای که در فرد میذاره در واقع برعکس اون چیزی باشه که توی داستان منفی ما میبینیم. بالاخره هنرمندان یعنی این پردازشو دارن. من فکر میکنم که مهمترین کار توی ارتباط علم با هنر اینه که اون عالمان اون علم بیان به صورت ساده بیان بکنن که هنرمند بگیره مطلبو، ولی دست هنرمندو تو اون پردازش آزاد بذارن و بذارن خلق بکنه. لازمه این خلق اینه که اون هنرمند به ضرورت اون موضوع علمی برسه. و من فکر میکنم که یکی از مهمترین ضروریات جامعه امروز ما داشتن سواد مالیه. ما داریم از حوزه اقتصاد ضربه میخوریم، چه در سطح جهانی چه در سطح فردی. نمیشه این ضرورت رو نادیده گرفت و داستان میتونه آینده کودکان ما رو تو این حوزه نجات بده. یعنی امروز بچه های ما در معرض داستانهایی قرار بگیرن که فردا تصمیمهای درستر اقتصادی بگیرن که هم ما هم کشورمون به یه توان اقتصادی درست برسه، هم دست کم تو سطح فردی بتونه گلیم خودش رو از آب بیرون بکشه.
ممنونم از شما. سکر خانم ایفانی، اگر نکته پایانی بفرمایید.
نه نکته نیست، منم خوشحال شدم که
مشکرم از شما. به پایان برنامه 40 ستون رسیدیم. تشکر میکنم از جناب آقای دکتر گودی، از خانم عرفانی که تشریف آوردن. این برنامه توسط گروه اقتصاد رادیو گفتگو با حمایت علمی آکادمی هوش مالی تهیه شده. من هادی نجف به اتفاق سایر همکارانم، تهیه کننده خانم آقازاده، صدا بردار خانم آقای پور و هماهنگی خانم محسن زاده، از شما شنونده های عزیز 40 ستون خداحافظی میکنیم.
شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید می تونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید.
سهم من یک ایده است. رویداد ایده پردازی غزه با همکاری رادیو مقاومت و شبکه تلویزیون اینترنتی فلسطین برگزار می شود.
قریب ان شاء الله.
وانا بقول ببعث رساله لكل الناس، انا بقول لكم ما تخافوش من اليهود، والاقصى ان كل ما كثرت الناس بالاقصى بتحرر.
علاقه‌مندان خوش‌ذوق می‌توانند با مراجعه به درگاه اینترنتی سمات به نشانی samat.irib.org.ir ایده‌های رسانه‌ای خود را با محور کودکان غزه، حقوق بشر، نسل‌کشی، جنگ رسانه‌ای شناختی، زنان در غزه، ثبت و به پویش بزرگ غزه بپیوندند. صاحبان ایده فقط تا 13 دی سال روز شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی فرصت دارید ایده های خود را در سامانه سمات ثبت و برنده جوایز این پویش باشید. سهم هر ایرانی یک ایده رسانه‌ای.
بحر شکست تا ابد حک شده بر جبینتان، کوش کنید قاصبان جانب سرزمینتان. بحر شکست تا ابد حک شده بر جبینتان، کوش کنید قاصبان جانب سرزمینتان.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو می توانند پیام ها و صدای خودشون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0-903-913-4744 ارسال فرمایند. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو.
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا.
در این کتاب یاد کن مریم را، آندم که از خانوادش دور شد و به یک نقطه شرقی پرید. جبرئیل را بر او فرستادیم که گفت من فرستاده
پروردگار تو هم آمدم تا پسر پاکیزه ای به تو ببرم.
Fear not, Mary, for you have found favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you will call his name Jesus.
این است عیسی پسر مریم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز. ما دعوت شدیم به کلیسای سرکیس مقدس مسند خلیفه ارامنه تهران و شمال و الان افتخار این رو داریم که در خدمت اسقف اعظم عالی جناب سیبوه سرکیسیان باشیم و علاقمندم که با تبریک به مناسبت میلاد حضرت مسیح علیه السلام صحبت هام رو شروع بکنم. کشیش گریگوریس نرسیسیانس ما رو همراهی میکنن و در واقع صحبت های اسقف اعظم رو ترجمه خواهند کرد. میخوام که کشیش محترم از اسقف اعظم بخوان برای ما توضیح بدن که به چه دلیل یا چه مؤلفه هایی حضرت عیسی علیه السلام رو به عنوان پیامبر صلح و دوستی معرفی میکنه.
اینجور کریستوس یک پای رو چند یک سی رو را کرده جانان شما
کریستو نگن مرز که چو گوتیم استفاد سره یه استفاد دیزر که استغزت
در آرای مسیحیت خداوند مایبت است و جهان را و انسانها را آفرید تا در صلح و آرامش زندگی کنند. طبق انجیل خداوند جسم پوشید تا انسان را خداگونگی ببخشد. رضا عیسی مسیح از راه محبت مردم را به سوی خدا دعوت کرد. کل کتاب مقدس شاهد این امر است. شش قرن قبل از مسیح اشعیا نبی تولد مسیح را پیشگویی کرد و او را سرور سلامتی و سرمدی و نور خواند. امروز کل جهان مسیحیت با همین نیت تولد عیسی مسیح را جشن می‌گیرند.
من فرستاده پروردگار تو هم آمدم تا پسر پاکیزه‌ای به تو ببخشم. گفت چگونه ممکن است فرزندی برای من باشد در حالی که تا کنون انسانی با من تماس نداشته و زن آلوده‌ای هم نبودم؟ گفت مطلب همین است. پروردگارت فرموده این کار بر من آسان است، ما او را می آفرینیم تا قدرت خیش را آشکار سازیم و او را برای مردم نشانه ای قرار دهیم و رحمتی باشد از سوی ما و این امری است پایان یافته و جای گفتگو ندارد.
میخوام پیرامون حدود آزادی در متون مقدس مسیحیت برای ما توضیح بدن اسقف اعظم که این محدوده آزادی انسانها در متون مسیحیت چگونه تعریف شده و تا به کجا انسانها این آزادی رو دارن. من انشاءالله میخوام بیشتر پیرامون نزدیکی دین مسیحیت و دین اسلام با هم صحبت بکنیم و این پوشانندگی و تکمیل کنندگی که نسبت به هم دیگه دارن. بفرمایید.
برونکن مارتگاین آزاد چند سامانه را استاس بازاشون چی یه و اینچ نمانوچان یه زر گویوچون اسلامی یه کریستانوچان میجه
استواز این که مارت آراراد استغزت یه و استغزلو چه دو آزادوچون دو ویرن.
خداوند انسان را آفرید و به او آزادی اراده داد تا بتواند نیک را از شر تمیز دهد. مسیحیت میگوید که انسان آزاد آفریده شده است و به او قوانینی الهی داده شده تا به آنها عمل کند و وقتی که به این قوانین الهی عمل می کند در آرامش و صلح زندگی می کند و اگر از خداوند دور می شود شر او را احاطه می کند. برای هدایت انسانها کلیسا به عنوان ادامه دهنده کار مسیح همیشه انسان را به سوی نیکویی و خداوند راهنمون می شود. در میان اسلام و مسیحیت ترمینای مشترک الهیاتی شامل ایمان به توحید، ایمان به زندگی جاودان، ایمان به وجود فرشتگان و قضاوت الهی و انجام اعمال نیک وجود دارد. بزرگترین احساس مسیحیت این است که عیسی مسیح گفته است آنطور که می خواهید با شما رفتار کنند همانطور نیست شما با آنها رفتار کنید، و منبع اصلی این سخن همان عیسی مسیح است.
چه قرابت و نزدیکی زیبایی. جمله پایانی اسقف اعظم در واقع میشه گفت بسیار بسیار نزدیک است به یکی از مؤکدات دینی ما که از حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام به ما رسیده، این که آنچرا که برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند و آنچرا برای خود نمیپسندی برای دیگران هم مپسند. همین نکته و همین جمله زیبایی که اسقف اعظم هم به اون اشاره کردن در واقع قرابت و نزدیکی دین اسلام و دین مسیحیت رو نشون میده.
مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال‌ها و صفحه مجازی ما به آدرس @radiogoftegu مراجعه کنید. ما را در پیام رسان‌های ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها که در این کانال ها به صورت روزانه بارگذاری میکنیم بتونید استفاده کنید.
میتوانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما میتوانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهایی
گفتگوهای دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی سترا به منظور حمایت و معرفی ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و هم‌افزایی رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، دومین نمایشگاه ملی رستارا با حضور سکوهای دارای مجوز و واحدهای فضای مجازی صدا و سیما و فعالان این عرصه برگزار می‌کند. از عموم فعالان صوت و تصویر فراگیر، نمایش خانگی، اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت و مراکز علاقمند به حضور در حوزه صوت و تصویر فراگیر دعوت می شود برای ثبت نام به نشانی اینترنتی satra.ir مراجعه نمایند. دهم تا سیزدهم دی ماه، مصلای امام خمینی رحمت الله علیه. سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی سترا.
با ما باشید با رادیو گفتگو. www.radiogoftegu.ir برای ارتباط با ما و طرح سوالات و انتقادات و پیشنهادات خود از این شمارها استفاده بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35.